بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: الهوى شريك العمى. فرمودن هوای نفس شریک کوریه. من اتبع هواه اعماه و اصمه و اضله و اذله. هر کسی که از هوای نفسش تبعیت بکنه، هوای نفس او را کور میکند، کر میکند، گمراه میکنه و ذلیل میکنه. لذا هر کسی که بخواد میزان شناخت حق از باطل داشته باشه، شرط اولش این است که بر هوای نفسش غلبه پیدا بکند، لذات را ترک بکند. اول الحکمه ترک لذات. اول حکمت ترک لذت هاست و آخرها و... نه، سه تا روایت مستقله. و آخرها مقت الفانیات. اول حکمت ترک لذات است و آخر حکمت دشمن شمردن فانیات است. اگر یک کسی لذت را برای لذتش دوست داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه به حکمت برسه. حرام است، حرام علی کل عقل مغلول بالشهوة ان ينتفع بالحکمة. حرام علی کل عقل مغلول بالشهوة ان ينتفع بالحکمه. آخرها مقت الفانیات، یعنی آخر حکمت دشمن شمردن فانیات است. هر چیزی که فانی باشه انسان او را دشمن بشمارد، هر چی که باقی باشه انسان او را دوست داشته باشه. عقل همینه. حد العقل الاعراض عن الفانیات والاقبال الى الباقیات. اعراض از فانیه و اقبال به باقی است. همه روایات از حضرت امیر علیه السلامه. بحث دیگه‌ای که مرحوم خواجه او رو جز مقدمات منطق به حساب آوردن، بحث از الفاظ بود. مرحوم علامه در مطلب اولشون نیاز منطقی به مباحث الفاظ رو بیان کردن و ما هم جلسه قبل درباره نیاز منطقی به بحث از الفاظ این نکته رو عرض کردیم که چون بین لفظ و معنا ارتباط شدید هست، گاهی از مواقع احکام الفاظ منجر به خطای در ذهن میشه، در فکر میشه، و لذا منطقی باید حدود و صغور الفاظ را علا وجه کلی بررسی کنه تا اشتباه در فکر از جهت الفاظ برای او پیش نیاد. پس در واقع منشأ وقوع خطا وجود دلالت بین لفظ و معناست، ارتباط بین لفظ و معناست. این ارتباط باعث وقوع خطا در ذهن میشه. به همین جهت اولین بحثی که در مباحث الفاظ مطرح میکنن بحث از دلالاته. دلالت رو تعریف میکنن، اقسامش رو بیان میکنن، بعد وارد دلالت لفظیه میشن و به بعضی از احکام مباحث الفاظ اشاره میکنن. پس اولین بحث ما درباره دلالته. خود کلمه دلاله اسم مصدره، دل یدلو دلولتن میشه مصدرش، حاصلش میشه دلاله به فتح بر وزن فعاله. به کسر هم درسته، یعنی اگر کسی دلاله هم بگه اون هم درسته، چون فعاله اسم مصدر هم میاد، حاصل مصدر هم میاد. اما خب معمولا در لغت هم کلمه دلالت به فتح را گفتن. من نگاه کردم مصباح رو، دیدم اون به فتح گفته بود، گفته بود دلالت. پس دلالت از نظر صرفی اسم مصدره برای دل یدلو، میشه دلالتن حاصلش، به معنای راهنمایی. از نظر منطقی هم مرحوم علامه اینجوری معنا کردن، گفتن فهم معنا از لفظ هنگامی که به کار برده میشه یا هنگامی که تخیل میشه، اینو ما بهش میگیم دلالت. خب این تعریفی است که ایشون بیان کردن. هنگامی که یک کسی لفظ را تخیل میکنه یا به کار میبره، اون معنایی که از این لفظ فهمیده میشه به این فهمیدن میگن دلالت. حاصل این مصدره، حاصل این انتقال است. لفظ ذهن ما را منتقل کرد به معنا، معنا فهمیده شد، به این نتیجه انتقال میگن چی؟ میگن دلالت. مرحوم علامه اینجوری معنا کردن. لیکن تعریف دقیق تری که معمولا گفته میشه این است که نسبت انتقالیه بین دو شی را میگن دلالت کردن. این رو بهش میگیم دلالت، نسبت انتقالیه. لفظ را میشنویم منتقل به معنا میشیم، یا هر چیزی را که شنیدیم منتقل به چیز دیگه شدیم، به این نسبت و ارتباطی که وجود دارن میگن دلالت کردن. خب معنای دلالت فی الجمله مشخصه. بعد از این که معنا کردن دلالت را، اقسام دلالت را بیان میکنن. میگن اقسام دلالت به اعتبار منشأ این نسبت انتقالیه، چون نسبت انتقالیه منشأ میخواد. چرا ما از یه چیزی منتقل به دیگری میشیم؟ به اعتبار این منشأ سه قسمش کردن. یه قسمش این است که منشأ دلالت عقل باشه، مثل این که بین یه چیز رابطه علیت باشه، رابطه علیت واقعی اگر باشه، خب عقل از یکی به دیگری منتقل میشه. مثالش مثل رابطه دود و آتش. در دلالت عقلیه منشأ نسبت انتقالیه رابطه علیت خارجیه، رابطه ذاتی خارجیه. هر جا رطوبتی باشد دلالت میکند بر این که آبی به اونجا رسیده، هر جا حرارتی باشد دلالت میکند بر این که منشأ حرارتی رسیده، هر جا صدایی شنیدید دلالت بر وجود یک منشأ صوت میکند. همه اینها به جهت وجود رابطه علیت و یک رابطه ذاتیه خارجیه. میگید اگر صوت معلول است، که من باور دارم معلول است، یه علتی میخواد وقتی تحقق پیدا میکنه، و چون تحقق پیدا کرده پس حتما یک منشأی پشتش بوده، یه چیزی این صوت را ایجاد کرده. دلالت کردن صوت بر مصوت میشه یک دلالت عقلیه، چون منشأش یک رابطه علیه، رابطه علیت و رابطه ذاتیه خارجی است، و عقل اون رابطه را درک کرده، به جهت درک اون رابطه این انتقال حاصل شده. گاهی از مواقع منشأ این نسبت انتقالی طبعه، رابطه علیت و یک رابطه ذاتیه خارجیه ندارد که لایتخلف باشه. ممکنه تخلف هم پیدا بکنه، ولی اقتضا اینجوری هست. وقتی یک کسی سینهش درد میکنه، احو میکنه، سرفه میکنه. اگر شما سرفه کرد، شما پی میبرید به این که سینهش درد میکنه. خب اینجوری نیست که وقتی سینه درد شد به ضرور این احو بیاد، یا اگر این احو اومد، سرفه کردن اومد، به ضروره منشأش فقط سینه درد باشد و لاغیر. رابطه ضروری عقلی ندارد که لایتخلف باشد. ممکنه بعضی جا درد سینه هم باشد، سرفه هم بیاد. ممکنه یه وقت هم یک کسی سرفه بکنه ولی درد سینه هم نداشته باشه، داره سینهش رو صاف میکنه، داره ادا در میاره، داره یه کاری، هر کاری که میکنه. اینو بهش میگیم دلالت طبعیه. منشأ نسبت انتقالیه طبع است. گاهی از مواقع منشأ نسبت انتقالیه وضع و قرارداده. قرارداد کردیم، رسوخ علم به این قرارداد در ذهن ما منشأ این نسبت انتقالیه شده. قرارداد کردیم وقتی که کلمه آب را به کار بردیم، ذهن منتقل بشه به اون مفهوم خاص. اینو شبیه یک نسبت قراردادی. این نسبت انتقالی ما به جهت وضع و قرارداد اومده، و بهش میگیم دلالت وضعیه. پس دلالت به اعتبار منشأ نسبت انتقالیه بر سه قسم است: دلالت عقلیه، طبعیه، وضعیه. بعد از اینکه مرحوم علامه این تقسیم را مطرح کردن، میگن خب حالا میایم سراغ دلالت وضعیه. دلالت وضعیه هم بر سه قسمه. گاهی از مواقع مطابق بقیه، گاهی از مواقع تضمنیه، و گاهی از مواقع التزامیه. اگر دلالت لفظ بر تمام ماوضع اله باشه، بهش میگن دلالت مطابقی. اگر دلالت لفظ بر جزء ماوضع اله باشه، بهش میگن دلالت تضمنی. و اگر دلالت لفظ بر خارج لازم ماوضع اله باشه، بهش میگیم دلالت التزامی. خب این رو، تعریفش رو میدونید، حالا رو عبارت هم تطبیق میکنیم. دلالت لفظ بر تمام ماوضع اله، دلالت لفظ بر جزء ماوضع اله، دلالت لفظ بر خارج لازم ماوضع اله. مرحوم خواجه میفرماید دلالت تضمنیه که میگیم دلالت لفظ است بر جزء، اعم است از این که جزء تحلیلی عقلی باشه یا جزء خارجی باشه. مثلا دلالت کردن انسان بر حیوان، خب دلالت کردن لفظ است بر جزء معناییش، بر جزء مفهومیش. یا دلالت کردن خانه بر حیاتش، بر اتاقش. اینجاها جز یک جز خارجیه، جز تحلیلی عقلی نیست. پس دلالت تضمنیه وقتی که میگیم دلالت لفظ است بر جز ماوضع اله، اما از این که جز یک جز تحلیلی عقلی باشد یا یک جز خارجی باشه. تفاوتی نمی کنه. همچنان که در دلالت التزامی که میگیم دلالت لفظ است بر خارج لازم ماوضع اله، تفاوتی نمی کنه این لازم لازم خارجی باشه یا لازم لازم ذهنی باشه. گاهی از مواقع لازم یک لازم خارجیه، مثل اینکه مثلا انسان هر جا که تحقق داشته باشد قوه ذهن هم تحقق دارد. انسان از تصور مفهوم انسان به اون لوازمش، اگه لوازم ذهنیش باشد، التزام ذهنی درش برقرار باشه، منتقل میشه. مثلا میگن انسان، یک کسی از این کلمه انسان، از این لفظ انسان منتقل بشه به لوازمش. لوازمش مثل چی؟ مثل قابلیت ذهن، قابلیت کتابت، همه قابلیت هایی که یک انسان دارد به همه اینا منتقل بشه، میشه انتقال از لفظ به لازم خارجش، چون قابل ذهن خارج از انسانیته. گاهی از مواقع هست که اون لازم، لازم تحلیلی عقلیه. مثل موقعی که شما کلمه زاهک را یا کاتب را به کار میبرید، بعدش میگید خب زاهک که لا تحقق فی غیر الانسان، در غیر انسان که تحقق پیدا نمیکنه. از این که لا تحقق فی غیر الانسان، ذهن شما از این زاهک به انسان منتقل میشه، با اینکه انسان ملزوم خارجی زاهکه، اما در این حالی که ملزوم خارجی زاهکه، ولی ذهن یک التزام عقلی برقرار میکنه. میگه وقتی گفته میشه زاهک، زاهکه در غیر انسان تحقق پیدا نمیکنه، پس وقتی گفتیم زاهک باید انسان هم باشه که بتونیم بهش بگیم زاهکون. لذا دلالت زاهک بر انسان هم یک دلالت التزامیه، با اینکه انسان ملزوم خارجی زاهکه، ولی بازم یک دلالت التزامیه. گاهی از مواقع این لزوم یه لزوم کاملا عرفیه، نه لزوم خارجیه نه لزوم عقلی تحلیلیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه یک لزوم عرفیه، صرفا عرفیه. مثل مثال معروفی که میگن وقتی یک کسی میگه چای، یه استکان چای بیار، به دلالت التزامیه معناش این است که قند هم بیار، یه چیزی بالاخره بیار که با این چای بخوریم، چای شیرین باشه، یه شیرینی همراه با این چای بیار. اینجا دلالت یک دلالت التزامیه است، اما این قند نسبت به چای نه لازمه خارجیه نه لازمه تحلیلیه عقلیه، هیچ کدومشون نیست، یه لازمه عرفی است. مردم همیشه چای را با قند میخورن، مردم چای را با یک چیز شیرینی میخورن. مرحوم خواجه میگه تفاوتی نمیکنه وقتی که میگیم دلالت لفظ بر خارج لازم ما و زله، خارجی باشد، مانند دلالت انسان بر زاهک که لازمش یک لازمه خارجیه، لازم تحلیلی عقلی باشد، مانند دلالت زاهک بر انسان، چون یه لازم مساوی و لازم خاصه، هر جا زاهک باشد انسان هست، نمیشه که یه جایی زاهک باشد لیکن انسان نباشد، به اعتبار اینکه زاهک را از لوازم انسان میدونیم و از عوارض خاصه انسان به حساب میاریم ها. یه کسی نگه که نه، موهی حیواناتی هست که میخندن، ما یه جایی این حرف رو زدیم گفتیم زاهک لازمه انسان است، یه کسی گفت نه، ما تو روستامون یه الاغی داشتیم همیشه هر وقت لگد میزد یا یه کسی رو از بار کولش مینداخت پایین میخندید، میزد زیر خنده و خلاصه مسخره میکرد و ول میکرد میرفت. خب حالا ما حکمای مثال رو به کار بردن، یا خدا اون الاغه رو هدایت بکنه دیگه نخنده، یا به هر حال یه فکر دیگه ای بکنه خدای متعال برای ما. غرض این است که مرحوم علامه می فرماید اگر مرحوم خواجه این مثال رو زده، فرضش برای این بوده که زاهک لازمه مساویه نه لازمه ام، اگه لازمه ام بودی مثال رو نمی زد. مرحوم خواجه فرموده دلالت زاهک بر انسان، بعد علامه وقتی که خواسته اینو توجیهش کنه گفته این بر همین بناست که ما لازم رو لازم مساوی گرفتیم برای انسان، ولی اگر لازم عام میگرفتیمش، لازم یه حیوانیت میگرفتیمش، هیچ وقت از دلالت زاهک شما به انسان منتقل نمیشدید. پس همین که از دلالت زاهک به انسان منتقل، این که میگیم از زاهک به انسان منتقل میشید، بنابر این مبناست که زاهک را لازم مساوی انسان میدونیم یا لازم اخص انسان میدونیم، اعم از انسان نمیدونیمش. اگر اعم از انسان بود خب میدونیمش، مثال نمیزدیم به این مثال. حالت سومش نیست که لازم عرفی باشد، مثل دلالت چای بر قهر. این هم یک نکته که لازم است بهش توجه بکنیم. نکته دیگه ای که لازم بهش توجه بکنیم این است که مرحوم علامه، مرحوم خواجه می‌فرمایند که دلالت بر دو قسمه، یعنی از این حرفایی که گفتیم مشخص میشه، از این حرفایی که گفتیم یه نتیجه میخوایم بگیریم و اون نتیجهش این است که دلالت بر دو قسمه. یه دلالت داریم، دلالت اولیه. دلالت اولیه یعنی چه؟ یعنی لفظ را وضعش کردید بعد یک معنایی با همین وضع و قراردادی که دارید نسبت انتقالی حاصل میشه. این نسبت انتقالیه چرا حاصل شد؟ خب چون وضع قرارداد کردیم که هر وقت کلمه چای را به کار بردیم این معنای خاص، این مصداق خاص به ذهن منتقل بشه. قرارداد ما اینجوری بود. این بهش میگیم دلالت اولیه. یه دلالت هم داریم بهش میگیم دلالت ثانویه. دلالت ثانویه یعنی چه؟ یعنی گاهی از مواقع یک معنا لازمه یک معنای دیگه است. حالا لازمه بودن یا به صورت لازمه جزء و کل بودن، مثل این که جزء لازمه کله، هر وقت کل اومد لازمش نیست که جزء هم اومده باشه، لزومش لزوم جزء و کلی باشه، یا لازمش لازم خارجی باشه. بعضی از معانی هستن تو ذهن تلازم با هم دیگه پیدا میکنن، مثل دو تا معنایی که یکی جزء دیگری باشه، یا یک معنایی که در ذهن لازمه دیگری به حساب اومده، مثل همین قند نسبت به چای. شما وقتی کلمه چای را به کار میبرید از کلمه چای منتقل میشه به معنای چای، و سپس از معنای چای منتقل میشه به چی؟ به اون لازمش، به اون جزءش. مرحوم خواجه میفرماید شما وقتی که از این کلمه چای منتقل میشید به اون جزء، یا از این چای منتقل میشید به اون خارج، در واقع یک دلالت ثانویه است. دلالت ثانویه است یعنی دو تا دلالت برده، یه دلالت وضعیه برده، یه دلالت عقلیه برده، دلالت ذهنیه برده. شما از لفظ منتقل شد به معنا، از معنا منتقل شد به یک معنای دیگه. به اعتبار اینکه از این معنا منتقل شد به یک معنای دیگه، میگیم این لفظ ذهن شما رو منتقل کرد به اون معنای دوم. پس این دلالتش در واقع یک دلالت ثانویه است. دلالت اولیه میشه دلالت لفظ بر معنای موضوع ده. دلالت ثانویه میشه دلالت لفظ و لازمه معنای موزون له، یعنی چیزی که با معنای موزون له مرتبط شده، اما از این که جزش باشه مرتبط هست چون داخل در اونه، یا خارج لازمش باشه تفاوتی نمی کنه. به هر حال بین این دوتا معنا باید یه نحوه ارتباطی برقرار شده باشه. وقتی این معنا ارتباط، این ارتباط برقرار شده، ذهن شما از لفظ به اون معنای ثانی هم منتقل میشه به واسطه انتقالش به معنای اول. خب این هم یک نکته. نه، در کتاب‌های منطقی معمولاً دلالت وضعیه را قرار دادن، چون در اون غیر از اونها دلالت های ثانویه خیلی اتفاق میفته، دلالت های ثانویه زیاد داره. در اینجا ها وقتی این بحث رو مطرح میکنن، اشاره میکنن به اون دلالت اولیه و ثانویه. پس اصل دلالت اولیه و ثانویه در هر کجا که همچه رابطه ای هست، یعنی شما ذهنتون منتقل میشه به چیزی و از اون چیز منتقل میشه به دیگری، این دلالت ثانویه درش هست. لکن اینجاها چون تقسیم مطرح شده، به تناسب این را مطرح کردن.
در دلالت متعاقبی
همچین چیزی
هست، فقط از
این لفظ
یک
معنای
یک دلالت بیشتر
نیست. حالا دیگه اولیه است دیگه، دلالتش دلالت اولیه است. متعاقبی دلالت لفظ بر تمام ما و زعله میشه دلالت لفظ بر معنای موضوع. تفاوتی نمی‌کنه. یعنی شما تمام را می‌آوردید یا نمی‌آوردید، تفاوتی نداشت. دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر موضوع الله. تمام را بیاریم یا نیاریم، احتیاجی بهش نیست. یعنی قید احترازی در تعریف نیست. یه قید توضیحیه. می‌تونستیم اینجوری بگیم دلالت لفظ بر معنای موضوع الله. بعد مرحوم خواجه به عنوان یک تأکید که حالا مرحوم علامه فرموده که این تأکید چه وجهی داشته، این قید را اضافه کردن. به الا تعریف یکی
که در
نیست. بله دیگه، دلالت به طور کلی یا اولی است یا ثانوی است. دلالت مطابقی همیشه اولی است، دلالت تضمن و التزام همیشه ثانوی است. جانم دلالت ببینید اینجا نوشتیم لازمه معنا، بل لازمه معنای موضوع له، یعنی چیزی که با معنای موضوع له مرتبط باشد. این قید رو بنویسید، معنای چه، یعنی دلالت مفهوم بر مصداق. اینو دلالت ثانویه اصطلاح نکردن در منطق، این رو به اصطلاح هم بهش نگفتن دلالت ثانویه، که بعد لفظ بر مفهوم، مفهوم بر مصداق، بعد بشه دلالت ثانویه. دلالت ثانویه رو در جایی اصطلاحش کردن که دو معنا داریم، از یک معنا به یک معنای دیگه منتقل میشیم. اون وقت یه لفظی داریم برای یک معنا قرار داده شده، بعد چون اون یکی لازم یک معناست، از لفظ به اون یکی هم پی ببریم. جانم هر جا دلالت تضمنی داریم، دلالت مطابقی هم داریم. پس دیگه اینا رو ببخشید، یه لحظه اینو یادتون نره داشته باشید، من اینو عرض بکنم. احکام دلالات ثلاث که این باشن، دلالت وضعیه دلالت اولیه است، به خلاف اون دوتای دیگه که دلالت ثانویه، دلالت مطابقیه. دلالت مطابقیه فقط به وسیله وضعه، منشأ این نسبت انتقالیه فقط وضعه. اما دوتای دیگه هم وضع است هم این دو. نکته سوم چی فرمودید شما؟ بله. هر جا، هر جا دلالت تضمنی یا التزامی بود، مطابقی هم هست. ولا عکس، ولی عکسش دیگه اینجوری نیست. اینجوری نیست که هر جا دلالت مطابقی داشتیم حتما دلالت تضمنی هم داشته باشیم، یا هر جا که دلالت التزامی داشتیم دلالت مطابقی هم داشته باشیم. هر جا دلالت مطابقی داشتیم دلالت تضمنی یا دلالت التزامی داشته باشیم، اینجوری نیست. ممکنه جایی دلالت مطابقی داشته باشیم ولی دلالت تضمن و التزام نداشته باشیم، معنای ما جزء نداشته باشه، یا معنای ما لازمی که لزوم ذهنی داشته باشه که ذهن از ملزوم به لازم منتقل میشه به این کیفیت نباشه.
یعنی چی؟
عقل در همون جاهایی که عقل صرف هم هست هم ممکنه اشتباه بکنه. اونش که اشتباه بکنه. این تیکه عبارت رو بخونیم بعد نمونیم. الثالث الدلالتو هی فهم المعنا من اللفظ. مرحوم علامه دلالت رو اینجوری معنا کردن، فرمودن فهم المعنا من اللفظ. بخونیم اینجاها خب صرفا دلالت لفظیه رو معنا کردن دیگه، ولی بعدش که دیگه دلالت لفظیه رو تقسیم میکنن، اون تقسیمش مال مطلق دلالت هست دیگه، لازم نیست حتما دلالت لفظیه باشه، اگر غیر لفظی هم باشد باز اون سه قسم درش هست. پس این دلالت عقلیه و طبعیه و وضعیه میتونه لفظی باشه میتونه غیر لفظی باشه، لکن چون در منطق با دلالت غیر لفظیه کاری نداشتن، از هم اولشون آوردن مقسم را اختصاص دادن به دلالت لفظیه. بله در اقسام حالا بخونیم الدلالتو هی فهم المعنا من اللفظ عند اطلاقهی او تخیله، موقعی که لفظ را به کار میبریم یا موقعی که لفظ را تخیل میکنیم. به نسبت العالم بالوضع، البته این دلالت فهم معناست نسبت به کسی که عالم به وضع باشه، و الا اگر عالم به وضع نباشه دلالتی هم اتفاق نمیفته. و هی طبیعیتان ببینید اینجاها من عرض کردیم منشأش رسوخ علم به وضعه، اینجا فهمده عالم به وضع مرادش همونی بود که عرض کردیم، یعنی رسوخ علم به وضع در ذهن موجب میشه که انسان از علم به یکی علم به دیگری پیدا بکند. در چی؟ هنوز نرسیدیم که دلالت وضعیه معناش همینه، الدلالتو هیه فهم المعنا من اللفظ عند اطلاقهی او تخیلهی به نسل العالم بالوضع. آها یعنی اینجا میگید مقسم را وضعی معنا کردن، بعد تقسیم که کردن عامش کرده. فرمایش درسته، فرمایششون است که طبیعیه وضعی نیست، لذا چون وضعی نیست دلالت را یه جوری معنا کردن که مختص به دلالت وضعی شد. این اشکال درسته، این حرف قابل قبولی. چی؟ خب اینا که منظورشون این نیست. بله، مگر از باب این که آدم بخواد حرف بزرگان را یه جوری توجیهشون بکنه. درسته، عرض کردم لذا دیگران دلالت را که معنا کردن گفتن نسبت انتقالیه بین شیئین. این حالا میخواد منشأش وضع باشه یا منشأش طبع باشه یا منشأش عقل باشه. و هی طبیعیتون که دلالت اح اح علا اذ صدر، مانند دلالت اح اح کردن که یک دلالت لفظی است بر درد سینه. منشأش هم وضع نیست، منشأش هم اقتضای طبیعته. و عقلیتون که دلالت صوت علی المصوت، مانند دلالت صوت بر مصوت، از باب دلالت معلول بر علت. اگر معلول باشه، معلول وابسته، یه طرف وابسته حتما دارد. و وضعیتون مستفادتون من وضع الواضع، قسم سوم وضعیه است که استفاده شده از وضع واضع. و هی التي يبحث عنها ها هنا، این قسمه که در مباحث الفاظ ازش بحث میشه. از طبیعیه اصلا تو منطق بحث نمیشه، از عقلیه هم در مباحث استدلال بحث میشه. یعنی مباحث استدلال همش بحث از دلالت عقلیه است، ملاحظه فرمودید، لذا اون رو بهش دلالت عقلیه فکریه هم میگن. یعنی انتقال از معلوماتی به یک مجهولاتی، وقتی که انتقال حاصل شد اون مجهول برای شما معلوم میشه. این رو بهش میگیم دلالت عقلیه، که از یکی به دیگری منتقل بشی. اینجاها ما کاری با دلالت عقلیه نداریم، با طبعیه هم کاری نداریم، فقط با وضعیه کار داریم. و اقسامها ثلاثتون بخونیم باشه. بله، اطلاق یعنی به کار بردنش، تخیل یعنی در ذهن آوردنش. پس وقتی که لفظ را به کار بردی به معنا منتقل بشی، یا لفظ را تخیل بکنی به معنا منتقل بشی. اطلاق یعنی به کار بردن. و اقسامها ثلاثتون، اقسامش سه تاست. مطابقتون و هی دلالت اللفظ على تمام مسماه، مسما یعنی همون چیزی که این لفظ را اسم او قرار دادن، بر تمام او اگر باشه. که دلالت الانسان على الحیوان ناطق معن، دلالت انسان بر حیوان ناطق با هم دیگه، رو هم دیگه. و تضمنان و هی دلالت اللفظ على جزء المسما، دلالت لفظ بر جزء مسما. که دلالت الانسان على الحیوان وحده و ناطق وحده. ببینید مثال دادن به جزء تحلیلی عقلی، که بگن فرق نمیکنه جزء میخواد جزء تحلیلی عقلی باشه یا جزء خارجی باشه، دلالت خانه بر دیوارهاش، بر حیات، بر اتاق. و التزامون و هی دلالت اللفظ على معنا خارج عن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه، مثل دلالت لفظ بر یک معنایی که خارج از اون معنایی باشد که لفظ به ازای اون، برای اون، در مقابل اون وضع شده. خب البته بایستی یه قید دیگه هم می آوردن، می گفتن خارج لازم، بایستی قید لازم هم می آوردن. که دلالت الانسان على الضاحک، مانند دلالت انسان بر ضاحک. خب و قول المصنف محمول على اللازم المساوی، اینجاها کأنه یک کسی اشکال کرده. عبارت مصنف رو ملاحظه فرمایید، مرحوم علامه فرمودن، مرحوم خواجه فرمودن و على ملزومهی خارجن عنه. اینجا که دیگه شما دلالت التزام رو گفتید دلالت لفظ بر ملزومش، چطوری؟ این چطور دلالت التزامی است؟ مرحوم علامه میان تفسیر میکنن، تبیین میکنن، میگن اگر یک لازمی لازم مساوی باشه به طوری که لا یتحقق الا در این موضوع، این لازمه یدل على ملزوم خارجیش. اما همین ملزوم خارجیش میشه لازمه ذهنیش. یعنی هر وقت شما ضاحک را به کار میبرید ذهنتون به انسان منتقل میشه. هر وقت شما بکا گری کردن یا سایر خصوصیاتی که از مختصات انسان باشد وقتی به کار بردید ذهنتون به انسان منتقل میشه. پس دلالت لازم بر ملزومش اگر لازم یک لازم مساوی باشد میشه دلالت التزامیه. مرحوم خواجه این مثال رو به کار برد که کسی خیال نکنه که تا گفتیم دلالت التزامیه بگه خب مثل دلالت انسان بر ضاحک. نه، فرق نمیکنه. دلالت انسان باشد بر ضاحک التزام است، دلالت ضاحک هم باشد بر انسان بازم التزام است، تفاوتی نمی کنه. چون التزام خارجی ملاک نیست، مطلق التزام ملاک است. که دلالت الانسان على الضاحک، مرحوم علامه مثال رو مثال عادیش کردن، مثالی که تو ذهن ما هم بود، مثال دلالت انسان بر ضاحک ملزوم بر لازمه خارجیش. بعد گفته و قول المصنف محمول على اللازم المساوی، ما باید قول مصنف را حملش بکنیم بر یک لازم مساوی تا بعد بگیم مثل دلالت لازم بر ملزوم خارجی خودش، تا بتونیم هم حرفی بزنیم. ولی اگر لازم شد لازم عام، وقت دلالت لازم بر ملزوم خودش دلالت التزامی نمیشه. اگه شد لازم عام، مثل اینکه بگید الانسان ماشن، انسان راه رونده است، دلالت راه رونده بر انسان دلالت التزامی نیست، از ماشی بودن ذهن به انسان منتقل نمیشه. اما اگر نه، لازم لازم مساوی بود، از لازم مساوی ذهن منتقل به ملزوم میشه. بله،
همین لازم هم فرض کنید داشته باشیم، بعد انسان داشته باشیم، اونجا از عرف وقتی لازم هم دیگه سراغ بقیه افراد نمیره، صاف شده سراغ
بازم التزام است دیگه، چون میشه لازمه عرفی در این صورت. درست همین، فرق نمی کنه. غرض این است که مرحوم خواجه میخواست این مثال رو بزنه که بگه تصور نشه که تا گفتیم دلالت التزام یعنی دلالت بر خارج لازم، بعد شما زود ذهنتون منتقل بشه به این که لازم باید لازم خارجی باشد، دلالت ملزوم بر لازم خارجش. نه، میتونه دلالت لازم بر ملزومش باشد. این نمونه. وعلم، مرحوم خواجه میفرماید که مرحوم علامه میفرماید بدان ان جزء المعنا قد ينسب الى اللفظ بانه معناه. گاهی از مواقع مثلا حیوان را نسبت میدن به انسان، میگن معنای انسانه، معنای انسان حیوان هم هست، اینجوری میگن معنای انسان حیوان هم هست، حیوان را نسبت دادن به انسان به اینکه معناشه. خب اگر مرحوم خواجه میفرمود دلالت لفظ بر ما و زعله یا بر معناهو، بعد ممکن بود بگیم که خب گاهی از مواقع دلالت تضمنی هم دلالت بر معنای خودشه، چون جزء رو هم گاهی از مواقع خود اون چیز به حساب میارن. برای اینکه یه همچه توهمی در ذهن کسی پیش نیاد و تعریف شامل این موارد مسامحی هم نشه، مرحوم خواجه تعبیرش رو به کلمه تمام رو آوردن توی تعبیر، کلمه تمام رو آوردن تا همچه موارد مسامحی هم اونایی که مسامحتن بهش میگیم معنای یک لفظ، اونها رو هم خارج بکنن. گفتن دلالت لفظ بر تمام مسما، بر تمام معنای خودش. فلهذا احترز فی المطابقه به ذکر تمام فان کان لا حاجت الی، احتیاجی بهش نبود، این قید احترازی نیست، یه قید توضیحیه، میتونست هم نیاردش، اگه نمیوردش هم اشکالی نداشت. حالا عبارت خود مرحوم خواجه رو میخونیم برای اینکه عبارت نمونه. اللفظ یدل علی تمام معناه بالمطابقه، لفظ دلالت میکند بر تمام معنای خودش بالمطابقه. خب اگر معناه هم میگفتم اشکالی نداشت. دلالت الانسان علی الحیوان ناطق، این دلالته میشه مفعول مطلق نوعی، میگه دلالت میکند، دلالت این شکلی، دلالت انسان بر حیوان ناطق این شکلی. و علی جزئهی به تضمن هم دلالت بر جزء معنای خودش میکنه، دلالتهو علی بعض اجزائه، مانند دلالت انسان بر بعضی از اجزایش، از اجزای کل. و علی ملزومهی خارجن عنه، لفظ انسان یعنی لفظ دلالت می کند بر ملزوم معنای خودش، این ملزومهی ضمیرش می خوره به تمام معنا، اون جزئی هم ضمیرش میخورد به تمام معنا، و بر جزء اون تمام معنا و بر ملزوم اون تمام معنا، در حالتی که اون ملزومه خارج از این معنا هم هست. بالالتزام دلالت الضاحک علیه، خب مرحوم خواجه میتونه صاف راحت بگه دلالت لفظ بر خارج لازم، اینجوری میگفت، ولی گفت دلالت بر ملزوم، اینجوری به کار برد که برای خواننده کاملا دلالت التزام توسعه پیدا بکنه. میگه نه، وقتی گفتیم بر خارج لازم، منظور اون خارج لازم به لزوم خارجی نیست که دلالت ملزوم باشد بر لازم، نه، میتونه دلالت لازم باشد بر ملزوم، میتونه دلالت یه چیز باشد بر دیگری که هیچ لزوم تحلیلی عقلی و خارجی نداشته باشه، فقط صرف التزام عرفی پیدا کرده باشه. دلالت الضاحک علی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.